أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به روایات حلف کاذبان بود که تجویز فرموده یا امر فرموده، که در این روایات شیخ اعظم فرمودند که اشاره ای به مسئله توریه نشده و این دلالت میکنه بر اینکه توریه معتبر نیست و لازم نیست. تقاریب بحث هم بیان شد. اجوبه ای از این فرمایش بیان شده، به این جواب رسیدیم که علت عدم اشاره در این روایات این هست که توریه هم کذب است و حرام است، فلزاست که اشاره نشده. همونطور که کذب حقیقی حرام است، این توریه هم که واقعا کذب حقیقیه، حالا به حسب بعضی از انظار ممکن حقیقی نباشه، این هم حرام است، این هم کذب است واقعا. خب برای چی اشاره دیگه بیاد اشاره به این موقع از حرامی به حرامی؟ علاوه بر این که گفتیم که حسن هم نیست این اشاره، عدم اشاره حسن است. چرا؟ چون اون کذب واقعی در اینجا هیچ در معرض مخاطر قرار گرفتنی درش نیست، اما توریه در معرض مخاطر قرار گرفتنه که ممکنه این در اثر اون تسلطی که نداره، چون خلاف طبع گفتن توریه ممکنه مشتش باز بشه، لو بره و مورد اضرار واقع بشه. بعد مرحوم سید قدس سره در حاشیه مبارکشون و مرحوم محقق ناینی الان ما فی تغییرات بحثشون این جواب رو دادن که توری هم خودش کذبه، از این جهت اشاره نشده. محقق حائری دامزلو در فقه العقود ایشون هم این مسلک رو قبول فرموده و شیده او به بیانی که عرض کردیم، که حاصل بیان ایشون هم این شد که ما در موارد کلمات غالبا سه دلالت داریم: دلالت استعمالیه، دلالت اختاریه، دلالت جدیه. دلالت استعمالیه همون بود که شخص به واسطه لفظ اشاره می کند به معنا، و ایشون استعمال رو اشاره می داند، نه افناء لفظ در معنا که محقق آخوند فرماید، و یا اتیان العلامه للمعنا که بعض دیگه ممکنه بر استعمال اینجور معنا میکنه. نه، ایشون میگن یه اشاره ذهنیه است که انسان با لفظ اشاره به معنا میکنه، که این در حقیقت که ان نشاید بتونیم بعد از اینم استفاده کنیم که ایشون اصلا وعظ را جعل المشیر میداند. یعنی شما یه علامتی و یک مشیری برای معنا دارید جعل میکنید با وعظ. مثلا وقتی کسی اسم بچهشو میذاره حسن، این حسن رو ما به الاشاره قرار میده که هر وقت میخواید راجع به اون حرفی بزنید، به جای اینکه بگید این خودش الان نیست که اشاره کنید، بگید این، با این حسن به او اشاره میکنید به اون. حالا اینش برای ما مهم نیست این جهتش. و اراده اختیاریه این است که میخواید علاوه بر این، میخواید این معنا رو به ذهن مخاطب منتقل کنید. و اراده اختیاریه غیر از اراده استعمالیه است. جایی ممکن آدم اراده استعمال داشته باشه ولی نمیخواد اختیار به ذهن کسی بکنه، خطور به ذهن کسی بده. و اراده جدیه اون چیزیست که در نهایت میخواد مخاطبش بفهمه از این کلام، اون میشه اراده جدی. ایشون حرفش این بود در این امر سوم چه کذب و چه توریه، در این امر سوم شریکه. یعنی در اون مثالی که ایشون زدن، وقتی یک مسکینی مثلا یا یه شخصی مراجعه میکنه به شخصی و تقاضای کمک مالی میکنه و این آدم ثروتمندی هم هست، یعنی این شخصی که مورد تقاضا واقع میشود آدم ثروتمندی است، این برای اینکه او رو مایوس کنه و از خودش به تارونه، میگه والله ما فی یدی شیء. خب اگر کسب واقعی باشه، اگر مقصود با این از ما فی یدی شیء بخواد اشاره کند به این که و انتقال دهد به ذهن او به این که من ثروت ندارم، این دروغه، این مسلم دروغه و طوری هم نیست. اما اگر والله ما فی یدی شیء مقصودش کنه تو دست من چیزی نیست، پولام تو بانک مثلا، زمینه چی هست تو دست من چیزی نیست، و تو داره اشاره به این معنا میکنه، ولی مقصود اینم چیه؟ مقصودش همونیست که در کذبه، مقصود اینه که او منتقل بشه به این که لا املک و شیء، لا امتلک و شیء، چیزی نداره. پس چه در کذبش چه این جایی که داره توریه میکنه، اون مراد در اون اراده سومی هر دو شریکه. حالا اگه کسی بخواد بگه این توریه کذب نیست و اون کذبه، باید این مسئله رو به یه جا دیگه منشأش رو قرار بده. این سومی که در هر دو هست، اگه بخواد بگه اون جایی که واقعا اینو اشاره قرار داده به این که خدمت شما عرض شد که من مال ندارم، و اون جایی که نه اشاره به اون قرار نداده، اشاره به این قرار داده که تو دستم چیزی نیست، ولی اون مراد جدیش بوده، باید بگیم که منشأ کس اون اراده استعمالیه هست. اگر اراده استعمالیه هم گام بود، متلائم بود با اون اراده جدیه، که یعنی مرادش اینه که میخواد بگه واقعا لا امتلک شیئا، و مراد استعمالیش هم همینه، این بشه کسب. اما اگر نه، مراد استعمالش این نیست، مراد استعمالش که الان تو دستم چیزی نیست، ولی مراد جدیش اینه که از این اون بفهمه که لا امتلک، این دوری است و کذب نیست. باید منات کذب و ملاک کذب رو اراده استعمالی قرار بدیم و بگیم کذب در جایی محقق میشه که یک، اون مراد جدیه مطابق با واقع نباشه، دو، مراد استعمالیش هم هماهنگ باشه با اون مراد جدیه. اما اگه هماهنگ نبود دیگه توری است و کذب نیست، باید اینجوری بگیم. ولیکن این مطلب اگرچه ما برهانی بر بطلانش نداریم، اما این مطلب خلاف متبادر به ذهن ماست که ما اینجور نیستش که کذب وقتی میگیم دروغ گفت یا دروغ این حرف دروغه یا این شخص دروغ گفت، اینجا کاری به اون اراده استعمالیه نداریم که با او اشاره کرد به همون جدیهی که مقالب واقعه یا نه به او اشاره نه. تمام ذهن به اینه که چیزی که در نهایت میخواست به این بفهمونه مطابق واقع نیست، همین. و این گفتیم هم در توریه وجود داره هم در کذب وجود داره، فل کذب فل توریت و کذب ها هیچ وقت ما نمیم. منات کذب این شد که اونی که بالاخره با این کلام به جد میخواد به شخص منتقل کنه و او دریافت کنه، امری باشه که مخالف با واقع باشه، و این در هر دو وجود داره. پس بنابراین هم توریه کذب است هم کذبم که کذبه هست. این به خدمت شما عرض فرمایش حضرت استاد دامز الله در فقه العقود. بزرگانی مثل شهید، مثل محقق اصفهانی قدس سره و حضرت امام قدس سره مخالفه و میگن اینجور نیست و کل الملاک، میفرمایند که این است که اظهار خلاف واقع کنه و قصد کند اظهار خلاف واقع را. ملاک در چیز این و این در باب توریه نیست. توضیح مطلب. خب محقق اصفهانی اینجا تفصیلا مسئله رو توضیح دادن، امام گذرا رد شدن که حالا فرمایش امام بعدن عرض میکنیم. محقق اصفهانی میفرماید اراده استعمالیه و اراده حکاییه و اظهاریه و اخباریه همه اینا امور قصدی هست. بدون قصد حکایتی که منتسب به گوینده باشه، این بدون قصد محقق نمیشه. نمیخوایم بگیم کشف شی از شی این همیشه دائم دار قصده، نه، حکایت شی از شی همیشه دائم دار کشف نیست، قصد نیست. یه دودی که بلند میشه حکایت میکنه و کشف میکنه از اینکه اونجا آتشیه، معلول کاشف از وجود علته، علت کاشف از وجود معلوله، متلازمین وجود یکیشون کاشف از وجود دیگریه و هاکذا. اما حکایت اظهار بخواییم بگیم این حکایت کرد، اظهار کرد، اخبار کرد، این امر قصدی. مثلا اگه کسی یه واژه‌ای رو مال زبان خودش نیست، مثلا یه واژه انگلیسی که یه معنایی داره، این وقتی که این واژه رو میگه هر کسی از اهل اون زبان و کسانی که مطلعن به موضوع اون لفظ، از این لفظ منتقل میشه ذهنشون به اون معنا، ولی خود این ممکنه اصلا بگه معنای آخری، خیال میکنه این معنای آخری داره، اصلا به اون معنا ذهنش منتقل نمیشه. و در حالا میتونیم اینجا بگیم استعمال کرد در اون معنا. مثلا اون خیال میکنه نو یعنی آره، اصلا خیال میکنه نو یعنی آره، بله. حالا گفت نو، میتونیم بگیم اینجا استعمال کرده این رو در معنای نه؟ اونجا اصلا معنای نه رو تو ذهنش نبوده و خیال میکرده یس مثلا یعنی نه. پس اینجور نیست. استعمال علی رغم اینجا که ذهنم از این نوع منتقل می شود به معنای نه، ولی این استعمال در نه نکرده، چون میتونه نداره، خیال میکنه این معنیش بله است. پس دلالت یه بابه، اما این که بخواییم بگیم این داره حکایت میکنه، این متوقفه بر چیه؟ بر قصد، اراده استعمالی. همینجوره اراده حکایی هم و اخباری هم و اظهاری هم همینجوره، متوقفه بر قصد. حالا بعد از اینکه این مسئله واضح شد، که البته یه مقدماتی هم ایشون، چون دیگه حالا من اونا رو متعرض الان نشدم، که حقیقت استعمال در نظر ایشون چیه؟ این نظر محقق اصفهانی غیر از نظر استادشون مرحوم آقای آخونده ایشون قائل به اشاره هم نیستن و خلاصش اینه که ایشون قائلن به این که استعمال عبارت است از این که شما لفظ را بگی به دایی این که با این لفظ بالعرض معنا موجود میشه، یعنی لفظ وجود به ذات خود لفظه و بالعرض وجود معناست، بالعرض وجود معناست. بعد ایشون میتونم خب بعد از که این مطلب روشن شد که حالا این مطلبی که ایشون دارن فرقی رو مبنای خودشون در باب استعمال و مبنای بزرگان دیگه نمی کنه. یعنی بالاخره استعمال شما به هر معنا میگیری، یه امر قصدیه، اظهار و اخبار و حکایت هم اظهاری که منتسب به این شخص باشه و اخباری که منتسب به او باشه و حکایتی که منتسب به او باشه، این بدون قصد نمیشه، اونم باید قصد کرده باشه. خب بعد از اینکه به این نکته توجه کردیم، حالا جواب این آقایونی که میفرماین در این موارد کذب است و حتی بیانات صاحب فقه العقود روشن میشه، و اون اینه که در مورد توریه آیا گوینده قصد کرده است حکایت از اون امر خلاف واقع را؟ یا نه فقط میداند او به واسطه این همچی چیزی به ذهن اون خاطور خواهد کرد، اما این قصد حکایت از او رو نکرده، این قصد حکایت از همون معنایی رو کرده که لفظ رو در او استعمال کرده. وقتی اینجا داره میگه والله لیس فی یدی شیء، اینجا قصد کرده حکایت از همین که لیس فی یدی شیء، نه از این که لا امتلک شیء. ولو میداند در اثر عدم نسب قرینه از طرف این، او به ذهنش اون معنا خواهد آمد. مثلا از باب مثال در همین مثال واژه انگلیسی که میگفتیم، اگه کسی داره یه در یه جمعی با یه جمعی صحبت میکنه و میدونه بعضی که در این جمع نشستن کلمه نو مثلا در نظر اونا به غلط یعنی بله، ادهشون میدونن نو یعنی نه، بعضی هم نشستن که اونا خیال میکنن نو یعنی آره بله. حالا این ازش یه سوال میکنن، اون میگه نو. و مقصودش هم از این نو چیه؟ مقصودش از این نو این است که نه من از این مطلب مثلا اطلاع ندارم یا اینجور نیست. مثلا میگن آقا شما کاندید ریاست جمهوری هستید؟ میگه نو. همون موقع میدونه یه عده اونجا نشستن خیال میکنن میگه نه آره، در اثر اینکه اونا خیال میکنن نو یعنی آره. حالا اینجا میتونیم بگیم که یا آقا دروغ گفته یا مطابق واقع، چون اونا اینجوری میفهمن. نه، در همون موقعی که مراد این واقعا نه هست و میدونه عده هم نه میفهمن، یه عده به خاطر اشتباه در لغت آره میفهمن، ولی این باعث نمیشه که اون که قصد او رو نکرده، میدونه اونا به غلط اینجور چیزی رو خواهن فهمید. پس به آقای حائری عرض می شود که طبق فرمایش آقای اصفهانی که این که شما فرمودید که چه اونی که کاذبه میگه والله لیس فی یدی شیء، چه اونی که طوریتن میگه والله لیس فی یدی شیء، شما میگویید که در دلالت جدی هر دوتون یکی، نه که کاذبن میگه آره، اما اونی که طوریتن داره میگه اصلا قصدش حکایت از این که لا امتلک و شیئا نیست، ولو میداند.
میتونم قصد کنه دیگه الان.
میتونه، ولی قصدش این نیست. میخواد دروغ نگفته باشه، قصد نمیکنه. دروغ قصد نمیکنه. چون میدونه دروغ، میخواد طوریه کنه که دروغ نگفته باشه. ولو میداند او به خطا. همچی برداشتی خواهد کرد. مثل این مثالی که زدم که میگه نو و واقعا میخواد بگه نو، میدونه بعضی‌ها در اصل که لغت بلد نیستن غلط معنا میکنن، ولی اون قصد اونو نداره واقعا. پس علم به این که اوی برداشتی خواهد کرد، این موجب این نمیشود که این همان را قصد کرده باشد. ملازمه بین این دوتا نیست. او رو قصد نکرد. فلسفه محقق اصفهانی قدس سر رو می فرماد و من البین، در صفحه 43 دو خط آخر، و من البین ان الحکایه قصدیتون، اعنی الحکایت المنصوبه الى المتکلم، نه مطلق حکایت، نه مطلق دلالت، نه حکایتی که منصوب متکلم باشه، میگه تو حکایت کردی. فانه کما لا یعقل ان یتحقق منه استعمال بلا قصد، کذلک لا یعقل الحکایه منه بلا قصد. لا ان مطلق کشف شیء عن شیء متقلم بالقصد، نمیخوایم بگیم مطلق کشف هر چیزی از هر چیزی متوقف به قصد است. گفتم دخان کاشف است آتشه، قصد نمیخواد. و مثال های دیگه که زدیم. و من الواضح ان المتکلم لم یقصد الحکایه اما فهمه المخاطب حتی یکون کاذبه، اینو که قصد نکرده تا شما بگید توریه کذبه، بل قصد الحکایه اما یطابق المعنى الذي قد استعمل اللفظ فی، از همون اراده حکایت کرد. و ان لم ينسب قرینه علی، بله قرینه بر اون نصب نکرد، ولی اراده کرده حکایت از همین را کرد. ما عرض کردیم اینجا این نکته توجه می‌فرمایید، ما گفتیم که این طوریه که ما اینجا میگیم اهم از اینه که حتی اونم قصد کرده باشه نکرده باشه. بله یه صورتش اینه، این صورت همینه که اصلا قصد معنا نمی‌کنه، اصلا استعمال نمی‌کنه. بل لم ينسب قرينه عليه فتزه انه لم يظهر بكلامه اظهارا قصديا خلاف الواقع. شخص موری اظهار نکرده به توسط کلامش یه اظهار قصدی را که خلاف واقع باشه، بل ما یطابق الواقع، بلکه اظهار کرده اظهارن قصدی، یعنی اون چیزی که مطابق واقع، یعنی این که گفته والله لیس فی یدی شیئان، همین که اینجا چیزی نیست واقعا هم قصد کرده. مستعمل اون فیش همینه که اینجا چیزی نیست، از همین هم میخواد حکایت بکنه، ولی اون اصل قرینه برای این نکرده. و اون طرف خیال میکنن که نه، با این میخواد بگه مالی ندارم، فقیرم، خودم مستمندم، لا امتلک و شیئا، ولی او رو قصد نکرده، میدونه اون تو دهنش میگه و بیاد. این فرمایش ایشون، بس این فرمایش خب جواب آینو میده. امام قدس سر رو بله؟
این تتمه استدلال مرحوم اصفهانی مطرح هست که کذبم که امر قصدیه، پس در اینجا صادق نیست.
بله یعنی اظهار، بله دیگه کذب امر قصدی،
یعنی
خب
اگه این تحت
مرا
اضافه نکنیم که
استدلالشون
تمام میشه.
چرا خب
کرده
دیگه؟
همین، خب اگه اینو اضافه بکنیم ممکنه اینطوری گفته بشه که چیز ولی اون که امر قصدیه، ولی ممکنه در معنای چیز
نه. ببینید کسب اینه بخواد حکایت کنه گوینده خلاف واقع را،
آخرش تبادل میخوام بیا تبادل،
نه حکایت کنه خلاف واقع را، او حکایت کنه خلاف واقع را، درست؟ و او بخواد حکایت کنه قصد.
خلاصه ما عقلی ماجرا معلوم. میخوام میگم من یک کسی بگم من استظهارم، تبادرم از کذب اینه که از کلمه کذب یا حالا از معنای کذب دیگه تبادر نم. اینه که هر کاری که شما انجام بدی و میدانی که خلاف واقع میفهمن این میشه کذب. این چه اشکالی داره؟ میخوام بگم خلاف تبادر یعنی
نه کذب یعنی چی؟ یعنی دروغ گفت یا دروغ است.
همینه. ما هم نقطه استدلالش میگم همینه. میخوام بگم که اگر کسی اینطوری هم بگه باز وقتی میدونه که کذب اینه میشه بگی دروغ گفت. یعنی میداند که معنای کذب اینه که هر کاری که من بکنم که منتهی بشه به خلاف واقع ولی من قصد نکنم و ولی میدونم که منتهی میشه به خلاف واقع.
او حکایت نکنه دیگه.
خب حکایت نکنه ولی کذب این باشه چی کاری داره؟ آقا یه با کلمه حکایت اگه کسی بگه کذب یعنی تو عرف هم میگن میگن آقا اگه دیگه الان تو مقام استدلال و دادگاه و اینو همینطور میگن میگن آقا دروغ به هر حال شما کاری که مخصوص
آخه شما با کذب میخواید نسبت به او بدید یعنی حکایت خلاف واقع کرد حکایت
یعنی
خلاف
کاری کرد به تعبیر دقیق‌تر کاری کرد که من در خلاف واقع فهمیدم اون مثالی هم که مرحوم اصفهانی یعنی شما به دفاع از ایشون میزدید اون مثالیه که کاملا منتصر به عدم فهم مخاطبه اون مثال رو به کار نداریم
همونجا که میگه نو و میداند الان یه عده ای معنای آره میفهمن
تفاوت وجود داره مثالای متعارف توریه اینطور نیستش که ناشی از عدم علم به لغت اینا باشه بلکه اتفاق نه. ظاهرش مطابقه با اون چیزی که اینو تفکیک نکردید شما در مقام دفاع از محقق اصفهانی اینو تفکیک نکردید که مواردی که اون عدم فهم ناشی از عدم علم به لغت باشه که اونجا واضحه ولی نه مواردی که ظاهر همینه
اونجا هم ظاهر در نظر اون آقا همینه
در نظر اونا نه ظاهر عرفی ظاهر نوعی اینه من دارم از این ظاهر
خب حالا این تتمه که ظاهر اینه کلام امام اینو تتمیم میکنه امام به همین نکته هم توجه کرد امام رحمت الله علیه اینجوری فرموده فممنوع اون لغتن و عرفه این که شما میگید توریه کذبه این ممنوع اون لغتن و عرفه فانه عبارتون عن الاخبار به ما لا یطابق الواقع کذب یعنی اخبار به اون چیزی که مطابق الواقع نیست اخبار از او من غیر دخالت لظهور الکلام او فهم المخاطب منه فیه بدون اینکه ظهور کلام دخالت در این داشته باشه یا فهم مخاطب در او دخالت داشته باشه این واقعا چی خواسته اخبار کنه حالا ولو کلامش هم اندل عرف ظهور در یه حرفی داشته باشه ولی او اون ظهوره رو نمیخواسته
اینجا ما میگه اون یعنی کذب دیگه اون مثال شما نو درسته اینجا که ظهور
حالا مثال ولی هازا که ظهور کلام ظهور عرفی دخالتی در کذب نداره بلکه کل الملاک چیه؟ این قصد اونه ولهذا لو انشأ بکلام ظاهر فی الاخبار به ما لا یطابق الواقع یه جمله خبریه به کار برده که با اون جمله خبریه داره انشاء میکنه ولی ظاهرش هر که میفهمه میگه این داره اخبار میکنه ظاهر جمله اخباره اینجا لا یمکن ان یقال ان انشاءه اخبار کاذب بگیم این انشاءش خبر کاذبه چرا؟ چون ظهورش اینه دیگه چون ظهورش که خبره نه انشاء و مطابق واقع هم که نیست پس این آقا میشه گفت این الان این کلامش این انشاءش این چیزی که در به حمل شایستانه انشاءه و واقعا انشاءه او به قصد انشاء گفته بوده میشه گفت این اخبار کاذبه به خاطر اینکه ظهور عرفیش در اخبار بود این پس این منبهه ایشون یه منبه داره اقامه میکنه میگه در اینجا کی میتونه بگه که این آقا اخبار کاذب گفت با اینکه انشاء بوده و اون قصدش انشاء بوده به تو هازل کتاب یه جوری بود که همه که اینا نشسته بودن یعنی فهمیدن داره اخبار میکنه از این که من قبلا این کتابو فروختم. با حال این که الان نه داشت با این انشاء میکرد. خب اینجا میشه گفت این چیزی که الان زد حمله شایع صناعی انشاءه، بگیم چون ظهور عرفیش در اخبار بود و این اخبار هم مطابق واقع نبود پس رو گفته
یه همین کافیه. تو همون مثال خودتون آقا، تو مثال خودتون اگه اینجا نشسته باشه یه کسی در معرض مثلا کاندیداتوری باشه بگه آقا شما در جمع فارسا هم عالم به لغت هیچ شبهی وجود نداره، این میگه آقا نه، بعدم بیاد بگه نه من داشتم خمیازه میکشیدم به قصدی که خمیازه شدم صدای نه در اومد، نه قبول میکنه میگه دروغ گفتی،
نه
یا میگه نه من داشتم ادای یه توتی رو در میوردم، اون داشت میگفت نه من داشتم ادای رو در میوردم.
ببینید مقام
قبول
نمیکنه، نه همون حرفی که زدین که مرحوم بلاغی در حاشیه مکاسب فرموده، یه حرف ما بحث ثبوتی داریم، یه حرف اثباتی داریم که تو دادگاه میپذیرن ازش یا نمیپذیرن.
نمیپذیرن.
نه حالا نه دادگاه حرفش جداست. یه کسی بیاید بگوید که من که گفتم به تو در همون جا بگه به تو که گفتم هازا، یا نمیدونم گفتم که مثلا ملک تو نفسی در باب ازدواج، بیاد بگه زوج تو که نفسی، بعد بیاد بگه این مقصودم نبود، مثل اینکه بیاد بگه حذف گفتم یا بگه مقصودم نبود، اون یه مقامه که ازش میپذیرن یا نمیپذیرن، یه مقام بین خودش و خداست که این دروغ گفته.
بس عرف دقیقی رو میخواد بفرمایید؟
نه حرف اینجا که داریم میگیم کذب هست و کذب نیست با مقام اثبات نباید خلط بشه، این مقام ثبوته، یعنی بین خودش و خدا این دروغ گفته، اینجا میگیم دروغ نگفته، چون دروغ عبارت از این که اون حکایت کنه خلاف واقع را. وقتی این قصد نکرده پس حکایت منتسبه به او محقق نشده، این محقق نه، این دروغ نگفته.
وقتی میدونه عرفاً دروغ یعنی همین و این کارو
میکنه، نه عرفاً نه عرفاً اینو نمیگه، حرف سرم نه مقام اثبات غیر مقام ثبوته.
عرف میگه اگر اون کارم بکنیم
نمیگه.
عرف میگه یعنی همون لحظه اگر واقعا نه قصد تقلید از یه توتی بود، وقتی میدونی ما اینطور برداشت میکنیم این یعنی چه بود؟ اظهار خلاف واقع کرد.
نه این خل این اسئله ببینید،
نه وقتی بدونی ثبوتش هم همون،
نه این مال خلط مقام اثبات و ثبوت در بهله چیز، بله اینکه میگن به خاطر این است که ظاهر کلام اشخاص اون ظاهر حجت بر اوناست، اون ظاهر حجت بر اونه، مگه خلافش ثابت بشه؟ مگر خلافش ثابت. ببینید همینجا اگر به خدمت شما حمله بر چی میکنم، مگر اینکه بر اون خلاف شما مثل که معصوم بگه نه این مرادش نبوده، یا ادله اسمت بیاد به ما بگه که حالا مثلا آیاتی که مثلا ان لکم لسارقون، حالا بعد این بحثاش یه مقداری میاد، ان لکم لسارقون، خب خودتون ورسی سواء ملک رو گذاشتید بعد به اینا میگید ان لکم لسارقون. اینجا به خدمت شما عرض شد که اونی که ما اینجا داریم بحث میکنیم که ملاک واقعی صدق و کذب چیه؟ ثبوتی. ملاک واقعی وقتی این قصد نداره که از او حکایت کنه، این اظهار خلاف واقع نمی کنه، درسته این اظهار نمی کنه، ولی کلامی است که خلاف واقع رو به ذهن میاره و میدونه، ولی این اون جهتش رو قصد نکرده، این اون جهتش رو قصد نکرده. مثل اینکه کسی میدونه وقتی من حرفی به کسی حرفی بزنم اون ناراحت میشه، ولی این قصدش نکرده، قصد ناراحت کردن اون رو نداره، مثل امر به معروف میکنه نه از منکر میکنه، قصدش این نیست که او رو ناراحت بکنه، ولی میدونه او از گفتن این کلام اون ناراحت میشه، این میدانت غیر از اینه که اون داره او رو ناراحت میکنن. اینجا هم به خدمت شما عرض شد که کل نکته در همین جهت نهفته شده است که آیا در این موارد، این یه بحث. پس بنابراین این که ما بگیم این کذب است، مورد تصدیق نیست. مسئله دوم این است که حالا کس نباشه ولی در این حال دلیل دیگری گفتن که ولو کس نباشه اما حرام، طوری هم حرام. جواب دیگر، جواب سید و آقای ناینی این بود که توریه کذب است، فلذا لم یشر الیها فی الاخبار. جواب سوم و جواب آخر اینه که نه، کذب نیست، قبول، اما این هم همانند کذب حرامه. از اینجا اشاره نفرمودم کذب حرامه، این هم که کذب نیست حرامه. خب برای چی بفهمون این حرامو انجام بده؟ این حرام با اون حرام هر دو حرامن دیگه. حالا چرا این طوریه حرامه؟ سه تا دلیل برای این اقامه شد که اشاره میکنه انشاءالله تو تفسیرش دیگه وقت پایان یافته بعد. یک دلیل، دلیل مرحوم سیده که اگر کذب حرام نباشه لغویت، ببخشید، اگر طوریه حرام نباشه لغویت حرمت کذب لازم میاد. پس به دلالت اقتضاء ادله کذب که لغو نباشه میفهمیم طوریه هم چیه؟ حرام. این یه بیان. بیان دوم، بیان صاحب فقه العقود دامذ الله هست که خود ادله کذب، نه به بیانی که محقق سید فرمود، خود ادله کذب دلالت میکنه بر اینکه توریه حرام است، از باب اینکه کذب که حرام شده است به ما انهو کذبون نیست، بلکه به تناسب موضوع وجهی داره که، یعنی به تناسب حکم موضوع علی رغم اینکه رو عنوان کذب رفته حرمت در اون ادله، در واقع در یه عنوانی رفته است که شامل توریه هم می شود. این حرف غیر حرف سیده دیگه.
توسعه
میدیم یعنی توسعه میدیم؟ نه به این معنی توسعه میدیم به این معنی نه، اصلا یعنی همون جوری که مثلا وقتی میگه الرجل اذا شک بین الثلاثه و الاربعه یفعل کذا، میفهمیم الرجل موضوع نیست علی رغم اینکه الرجل گفته شده، بلکه موضوع چیه؟ المکلف، المکلف. اینجا هم ادله کذب منو گفته الکذب و حرامون، اما موضوع کذب نیست، موضوع یه چیزیست که شامل کذب و غیر کذب میشه، موضوع اونه به تناسب حکم موضوع، که اینو بعدا باید توضیحش رو بگیم که ایشون چجور میگه. اینم راه دومه. راه سوم این است که نه، توریه اقراء به جهل و اقراء به جهل حرامه. راه چهارم از راه تنقیه مناته این است که کس چرا حرام شده، مناتش رو به دست میاریم، مناتش اقراء به جهله. این اقراء به جهل در توریه هم هست، پس حرمت در توریه هم خواهد بود. بنابراین چهار راه برای اثبات حرمت توریه وجود دارد که حالا اینا رو ان شاء الله بعد بررسی کنیم. صلی الله علیه و آله.